بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به حضرت برادران عزیز. تسلیت به مناسبت ایام محرم و تشکر می‌کنم از دعوت و اظهار لطف دوستان. چون هم دهه محرم است و هم هفته دفاع مقدسه، من چند نکته که مبتنی بر منطق مشترک این دو جریانه نکاتی را تقدیم بکنم خدمت دوستان، که البته این مقاومت 8 ساله که نباید گفت، باید گفت مقاومت 38 ساله که همچنان ادامه داره، مدیون منطق عاشوراست. انقلاب ما بدون نام امام حسین علیه السلام قطعا پیروز نمیشد. تمام خانواده هایی که فرزندانشون رو دادن با تشبیه خودشون و شهیدشون به خانواده و شهدای کربلا این هزینه ها رو پرداختن. بزرگترین راهپیمایی که دیگه کمر رژیم شاه رو شکست، اونایی که سنشون میخوره به انقلاب میدونن که راه بیماری عاشورا بود و بعد اربعین، این دوتا کمرش ها رو شکست. اصلا عظیمترین جمعیت آمد و هم اسناد سواک هم اسناد لانه جسوسی که بعدها منتشر شد نشون بده اینا گفتن که راه بیماری عاشورا و اربعین تیر خلاص بود و دیگه ما نمیتونیم رژیم رو حفظ کنیم. بعدم جنگ تحمیل شد که اونم ادامه همین زنجیره توطئه بوده. جنگ هم باز اونایی که سنشون بالاتر بودن زمان جنگ میدونن هیچ عملیاتی بدون نام امام حسین و بدون یاد عاشورا و کربلا انجام نشده. یعنی هم شاه با نام امام حسین سقوط کرد، هم صدام با نام امام حسین سقوط کرد، هم اسرائیل رژیم صهیونیستی که در تمام عمرش همیشه هر جنگ و فتنه ای را انداخت اسرائیل بزرگتر شد، مناطق اشغالی بیشتر شد. برای اولین بار بعد از انقلاب ما و با الگوگیری از منطقه کربلا و امام حسین و با گرته برداری از 8 سال دفاع مقدس و روش جنگیدن مظلومانه بچه های ما، جبهه مقاومت اسلامی، حزب الله و بعد فلسطینی ها تحت تأثیر حزب الله، 4 تا جنگ پشت سر هم اسرائیل رو شکست دادن. این در تاریخ صهیونیسم سابقه نداشت. اسرائیل یک کشور نیست، اسرائیل خط مقدم و سمبل کل غرب در جهان اسلامه. اسرائیل وقتی ضربه میخوره کل استکبار غربی و جهانی ضربه خورده. حتی شوروی هم کمونیست هم که بودن اونا هم با اسرائیل هیچ وقت مشکل نداشته و اصلا 3 تا کشور اولین کشورهایی بودن که اسرائیل رو به رسمیت شناختن، آمریکا بود و آل سعود بود و شوروی کمونیستی، یعنی شرق و غرب و همطور نوکرانشون در جهان اسلام. اینا اولین کشورهایی بودن که اسرائیل رو رسمیت شناخته. برای اولین بار در تاریخ صهیونیسم 4 تا جنگ پشت سر هم اینا شکست خوردن، اصلا سابقه نداشته و هر 4 تاش از شعار امام حسین و از منطق جهاد جهادی که بچه های ما تو 8 سال جنگیدن با دست خالی از اینا الهام گرفتن. یعنی همه دنیا میدونن، خودشون هم گفتن، حزب الله اساره تجربه 8 سال دفاع مقدس بود، بعدم حماس و جهاد اسلامی تو فلسطین، اینا اساسا تداوم فلسطینی اون منطق و روش حزب الله لبنان بودن. بنابراین امام حسین هنوز داره حکومت سرنگون میکنه. فقط بنی امیه نبود که سرنگون، چون بنی امیه فکر میکنن بعضیا که بعد از محرم عاشورا ادامه حیات داده، سید الشهدا چنان ضربه ای زدن، غیر از اون ضربه اصلی که معنوی و ضربه گفتمانی است که تو همین الان دنیا از نام حسین، ملت ها، روشنفکران، محرومان، انقلابیون، آزادی خواهان و آزادگان به نام امام حسین افتخار میکنن و دشمنان بشریت از نام امام حسین میترسن، به حدی که حتی گاندی که هندو بود و ملت رو کشید تو خیابونا و انگلستان رو مجبور به عقب نشینی کرد در هند، وقتی ازش پرسیدن که شما این روش رو، این روش مبارزه رو چگونه به این صبر و مقاومت رو ادامه دادن، اینو چگونه بهش رسیدی، از کجا الهام گرفتی، خودت درست کردی، اختراع کردی، گاندی گفت که انقلاب هند مدیون حسین ابن علی است. گفت من روش مقاومت رو از حسین ابن علی آموختم. اربعین پارسال و پیارسال بود که من توفیق داشتم رفتم، بعدش رفتم به سمیناری که چپای دنیا توش بودن، سوسیالیستا و اونا، بهشون گفتن که 20 میلیون جمعیت تقریبا داره پیاده صدها کیلومتر میرن سمت مرقد حسین ابن علی و نمیدونستم خب حسین کیه، پرسیدم کیه ایشون، چی اونا شهید شده، فکر کرده بودن امام حسین مثلا میگه نمیدونم امام موسی صدر، امام خمینی، فلان، فکر کردن که علی اماماییه که تو همین دوران تو جنگای اخیر عراق ایشون شهید شده. گفتن 1000 و خورده‌ای سال پیشه، مال 1000 قبله. گفت بعد از 1000 و اندی سال میلیون ها نفر را افتادن اینجوری دارن میان، باور نمی کردن، رقمش هم باور نکردن، گفتن اصلا اشتباه میکنیم، میشه 20 میلیون در تاریخ بشر همچون جنگ راه بیمایی نبوده، الان هم نیست، رکوردش هم تو گینس گفتن ثبت کردن، از اول تاریخ بشر تا امروز راه بیمایی با این عظمت صورت نگرفته که به نام حسین ابن علی صورت میگیره، از ده ها کشور حتی غیر مسلمان. اونجا گفتم ایشون با 70 نفر جلوی سپاه 10,000 نفری ایستادن و تا آخر پیر و جوان و کوچک و بزرگ اینطوری و بعد خانوم ها و بچه ها که اسیر شدن، اون سخنان عجیب رو در اسارت و اینا، این رهبرای کمونیست ها و سوسیالیست های جهان که خب همشون به حساب خودشون چپ و انقلابی و اینا بودن، بعضیشون از کوبا آمده بودن، رفقا و همرزمای چه گوارا و اینا، گفت که من فهمیدم بازم رقم 20 میلیون رو باور نکرد ولی فهمید جمعیت زیادیه. گفت اگر دنیا این یک کسی مثل حسین شما رو داشت، اگر آمریکای لاتین یک کسی مثل حسین رو ولو 1000 سال پیش داشت، وضعیتش جور دیگری بود. شما طبیعیه که اینجوری این ملتی باشید وقتی همچین تاریخی دارید. که ما اصلا اسم حسین ابن علی نشنیده بودیم، اولین بار داریم میشنیم. بنابراین امام حسین قضیه عاشورا و کربلا نه قضیه‌ای در 1400 سال پیش نبود، یه قضیه‌ای در همه هزاره هاست. نکته دوم و این جنگ هم، جنگ 8 ساله هم تو همین راستا قابل تحلیل. جنگ دو چهره داره. خب بعضی دیدید از اون طرف وقتی که از جهاد و شهادت و اینا حرف میزنی میگن آقا جنگ طلبیه، اینا دعوت به جنگه، اینا جنگ رو مثبت تلقی میکنن، اینقدر شعور ندارن که جنگ دو چهره داره. یک طرفش جنگ افروزه، آدم کشن، متجاوزن، مخربن، نابود کننده شهرها، نابود کننده زندگی ها، نابود کننده خانواده ها، این یک چهره جنگه، چهره قابلی جنگ. از این جهت جنگ کثیف‌ترین چیز در دنیاست. ما پدیده ای بدتر از جنگ نداریم. جنگ قتل نفس، قتل انسان، جنگ تجاوز به نوامیس، جنگ حد که حرمت انسان، جنگ نقض همه حقوق بشره، جنگ نابودی و درد و فلاکت و گرفتاری و محصول جنگ بیوه ها، زنان بیوه، کودکان یتیم، خانه های خراب. بدترین اتفاق در تاریخ بشر جنگه. وقتی حضرت آدم خلق می شد، فرشته ها یک سوالی کردن، حاوی یک انتقادکی هم بود که آقا این موجود دارید می آفرینید، این یک یسف کدما، سفک دم، این خون می ریزه، جنایت میکنه، اینا از همدیگر می کشن، این موجود خشنیه، چرا خلق می شه؟ جانور وحشیه. دوم اینکه یفسد فی الارض، زمین رو به گند میکشن، زمین رو به گند میکشن و یه موجود خشن وحشی همدیگر رو میکشن، خون میریزن، چرا اینا باید خلق بشن؟ خداوند نمیفرماد که نه این کارا عیبی نداره، میگه بله، اما این یک چهرش رو، چهره قابلی انسان رو دیدید، اما یک حقیقتی در این جوهر انسان هست که او علت آفرینششه. انی اعلم ما لا تعلمون، چیزی از این موجود میدانم که شما نمیدانید. او بعد ناشناخته انسان برای شما هنوز ناشناخته است. شما بعد طبیعی و حیوانی شدیدید که اهل فساد و گناه و خشونت و جنایت، اما یه بعد دیگه داره یه انسان که او انسانهای این کاره نیستند. او بود حابیلی جنگه. لذا جنگ بدترین پدیده و بهترین پدیده است. بدترین از طرف متجاوز، کسایی که جنگ را میدازن، جنایت میکنن، بمب شیمیایی میزنن، بمب میکروبی، بمب هسته‌ای، خانه ها را به آتش میکشن، شهرها را خراب میکنن، مزارع را نابود میکنن، پلها را نابود میکنن. این همون چیزی که قرآن میفرماد که هلاکت هر سنست، طاغوت یعنی همین، هر سنست، هر یعنی اقتصاد، تولید، کشاورزی، نسل یعنی جان انسان ها، نسل بشری رو، هر سنست رو نابود میکنن. به این معنا بدترین پدیده در تاریخ بشر جنگه، چیزی کثیف‌تر از جنگ نداره. اما روی دیگر جنگ، اون طرف مظلومه، اون کسی که داره دفاع میکنه، اون چهره دوم جنگ، چهره حابیلی جنگ، این که هفته دفاع مقدس رو گرامی میدارن. آخه این هفته میگه چی شده؟ این هفته شروع تجاوز دشمن بوده به خاک کشور، میگه جشن میگیریم هر سال؟ نه، شروع تجاوز جشن نمیگیریم، شروع آغاز دفاع مقدس رو جشن میگیریم. بنابراین این آخر شهریور، این هفته اول مهر که میگن هفته دفاع مقدسه، از یک طرف که آغاز جنایت سیاه‌ترین روزهای ساله، آغاز جنایته. قرآنی که میفرماد جان یک انسان به اندازه جان کل بشریت میارزه، یه نفر رو بکشی بیگناه انگار 7 میلیارد رو کشتی. نگو یه نفر مهم نیست، یه نفر فقط، کسی که یه نفر رو میتونه بکشه منطقا 7 میلیارد نفر هم میتونه بکشه. این منطق قرآن، یک خون مساوی با کل 7 میلیارد، 8 میلیارد، 10 میلیارد انسان. اینجا جای کمیت نیست، قداست جان، ارزش زندگی. پیغمبر فرمودن که اگر نهالی دستتونه، علائم قیامت هم پیدا شد، زلزله های عظیم، آتش فشان های عظیم، دریا طوفان و آتش گرفته و آتش فشان در دل دریاها زده بیرون، کوها داره متلاشی میشه و اینا، تا یک معلومه تا 10 دقیقه رو دیگه ترتیب همه داده شده، مرگ قطعیه. پیامبر فرمودن اون نهالی که دستته او رو بکار بکارید، نگو ده دقیقه دیگه همه از بین میرن. پیامبر فرمودن ارزش زندگی اینه، همون ده دقیقه حق حیات و حق زندگی رو برای اون نهال اون گیاه قائل بشید. این هم در ضمن برای دوستان که بدونی کار، تولید، سازندگی چقدر مهمه. علائم قیامت به پا شده، گیاه رو بکار، ده دقیقه زندگی میکنه، این ده دقیقه حیات مقدس. عجب گیاه وقتی میگن، حقوق گیاهان وقتی اینه، حقوق حیوانات چیه، حقوق انسان چیه؟ پس آقا چرا جنگ رو گرامی میدارید؟ ما بعد دوم جنگ رو گرامی میداریم، نه بعد اول رو، بعد حابیلی نه بعد قابیلی، بعد جنایت و جنگ و خشونت و نابودی و مرگ بزرگداشت نداره، اما این بعد دیگه هم توشد، بعد مقاومت، ایثار، فداکاری، جهاد، شهادت، شجاعت، حماسه، دفاع از حقوق انسان مظلوم، دفاع از عزت و بزرگی یک ملت، این بعد دوم جنگه، این بعد حاویلیش، این رو گرامی میداریم. گرامی داشته جنگ و خشونت ما نداریم تو هفته دفاع مقدس، گرامی داشته مرگ و جنایت نه، گرامی داشته زندگی و رشادت. دفاع مقدس دفاع از زندگی بود، او طرفش که آمریکا و شوروی بود و انگلیس و فرانسه و اسرائیل و این رژیم های فاسد کثیف خائن منطقه و در رأسش آل سعود و اینها، او طرف چهره جنایت بود، این طرف بچه ها مردم با دست خالی مقاومت کردن ایستادن. ما این رو گرامی میداریم، چون من دیدم بعضی رسانه های دشمن برم دارن میگن که بعد هفته دفاع مقدس اینا میگیرن، اسم جهاد و شهادت و اینا رو میگن، اینا طرفدار جنگ و طرفدار مرگ و طرفدار خشونت و اینا، خشونت رو گرامی میدارن. نه آقا جون، دفاع جنبش نفی خشونته، جهاد جنبش ضد خشونته. جهاد میاد کسانی رو که با خشونت میخوان با بشر حرف بزنن اینا رو عقب بزنه و از انسان دفاع، جهاد دفاع از انسانه، دفاع از جان انسان ها و دفاع از کرامت انسان ها، اینه جهاد در قرآن و اسلام. کربلا هم برای همین بود، سه تا جنگ بر امیرالمومنین تحمیل کردن، سه تا جنگ تحمیلی ظرف 4 سال خورده ای، کل حکومت امیرالمومنین بعضی یک دوره ریاست جمهوری بود، سه تا جنگ برش تحمیل کردن، سه تا جنگ تحمیلی، آخرم خودشو ترور کردن. همیشه جنگ و خشونت از طرف دشمنان اسلام بوده، همه ی جنگ ها تحمیلیه، تحمیل بر جبهه مؤمنین و عدالت خواهان و اهل توحید. پیغمبرها هرگز دنبال جنگ نبودن، اما وقتی با آدمای جنگ طلب و فاسد و دیکتاتور روبرو میشن که جواب کلمه رو با گلوله میدن، جواب امر به معروف رو با شمشیر میدن، حالا در برابر اونا شما باید از شمشیر با شمشیر دفاع کنی از انسان و از حقیقت. اینه، این چهره دوم جنگ هاست که چهره بسیار مقدس انسانی در اوج ارزش‌های انسانی مرز میذاره بین اونا که میترسن و اونا که نمیترسن، اونایی که دروغ میگن اونایی که راست میگن، اونایی که مردن و اونایی که نامردن، اونایی که حرف میزنن و اونایی که عمل میکنن. دیگه از این از جبهه و نبرد هیچ جا قشنگتر آدم ها را از هم دیگه جدا نمیکنه. خیلی زمان جنگ هم خیلی حرف میزنن، ولی کم بودن اونا که حاضر بودن همیشه بیان تو عملیات ها. اکثر مردم که حرف میزنن همیشه، چه تعدادشون آمدن می آمدن تو عملیات ها. ما خانواده داشتیم همین چند روز پیش توی اینترنت دیدم یه خانم مادر این فوت کرده، نوشته مادر 7 شهید. اینو دیگه ما نشنیده بودیم، ما تا 5 تاش شنیده بودیم، مادر 7 شهید همین هفته پیش فوت کرد، از دنیا رفت. هفت شهید، هفت تا بچهش، شش تا بچهش و شوهرش شهید شده. اینا بودن، اینا آدم های کوچیکی هن. از دل جنگی همچه آدم های با کرامتی هم بیرون آمدن. پس جنگ دو بودیست، بود سیاه بود سفید، وجه حابیلی وجه قابیلی. از او بودش دفاع میکنه، نه از بود خشونت و جنایت و مرگافرینی. الا قرآن میفرماد محارب با خدا کسیست که امنیت مردم رو سلب میکنه، محاربه. خشنترین حکم قرآنی در مورد کسانیه که امنیت مردم رو سلب میکنن، یعنی جان مردم رو نه که بگیرن، تهدید میکنن قبل از اینکه بگیرن. قرآن میفرماد اینا رو محکم سرکوب کنید، یعنی دفاع از امنیت انسان، حرمت انسان. نکته دوم این که اتفاقاتی که میفته در تاریخ یک مبارزه، یک جبهه انقلاب و ضد انقلاب، همه انقلابات ضد انقلاب دارن. اصلا اگه ضد انقلاب نداشته باشی که انقلاب نیستی. اگه یه وقتی دیدید یک چیزی به اسم انقلابه که دشمن نداره، بدونید اون شبه انقلابه، انقلاب نیست. انقلاب قطعا ضد انقلاب درست میکنه، چون منافع نامشروع کسانی رو به خطر میندازه، ایدئولوژی های باطل یک جناهایی رو، جبهه هایی رو زیر سوال میبره، حتما دشمن پیدا میکنه. همه دوست و دشمن دارن، هیچ کس تو دنیا نیست که دوست و دشمن نداشته باشه. ما تو اغلب ما مردم دوست ها و دشمن، دوستان و دشمنانشون سر مسائل مادیه. در قرآن میفرماد که دوستی و دشمنیاتون رو بر سر منافع مادی خودتون قرار ندید. سر دنیا با کسی دعوا نکن، سر دنیا به کسی هم تملق نگید، اما دوستی و دشمنی معیارتون حق و باطل باشه، عدل و ظلم باشه، حب فالله و بغض فالله. ولی همه حب و بغض دارن، دوست و دشمن دارن، عشق و نفرت دارن. اصلا شما یه آدم نشون بده که بگه من عشق ندارم به هیچی یا نفرت ندارم، اصلا محاله. همه حکومت ها، همه نظام ها، همه جریان ها، احزاب دوست و دشمن دارن، عشق و نفرت دارن. ملاکشون فرق میکنه، ملاکاشون معمولا سر منافع دنیا میشون. مثلا میگه آقا به منافع مادی ملی فکر کنین، نه به ایدئولوژی. یعنی حق و باطل و عدل و ظلم و اینا چرند ما کنن. ببین جیرینگی چی میاد تو کیسه‌ت. خب پس دوست و دشمنی همه دارن، یزید هم دوست داره و دشمن داره، حسین هم دوست و دشمن داره، خدا هم دوست و هم دوست داره هم دشمن داره، شیطان هم دوست داره هم دشمن داره. اصلا هیچ موجودی بدون دوستی و دشمنی نیست. بحث دعوا سر اینه که دوستان و دشمنان تو کیانن، دوستان و دشمنان من کیان، چرا با تو دوستن با من دشمنن، چرا اینا با من دوستن با تو دشمنن. یعنی چرایی و چیستی و کیستی دوست و دشمنه که مهمه، ولی همه دوست و دشمن دارن. تو منطق قرآن و اهل بیت اینا میفرماین که مؤمن یک علامتش یه جامعه دینی، حکومت دینی، شخص متدین اینه که حب و بغض که همه دارن و اویم داره، این حب و بغضش برای دنیاش سر قدرت و ثروت و شهوت و شهرت و ریاست و این چیزاست، یا برای الله، یعنی برای عدالته، برای توحیده. دوست و دشمنی نیست بر اساس حق و باطله، یا میگه برو با حق و باطل چیه، ببین چی سود داره برات. اینه فرقش بر الله. فرمودن حب فی الله و بغض فی الله. جنگ برای خدا معنیش اینه، یعنی ما بر سر ثروت و قدرت و تسلط بر دیگران و انتقام های شخصی و نژاد پرستی و قومیت پرستی و هیچ کدوم از این کینه ها با هیچ کس ما جنگ نداریم، با هیچ کس جنگ نداریم. اونا هم بخوان جنگ رو شروع کنن، ما تا میتونیم نمیگذاریم جنگ شروع شه، مگه دیگه مجبور میشیم از باب دفاع. اما کنارش یه چیزی دارید، جهاد فی سبیل الله، از اون طرف هم جهاد و مقاتله فی سبیل طاغوت. این هست، این واقعیت. به این جهاد و به این جنگیدن باید افتخار کرد. ولی که هدفش کشتار انسان ها نیست، هدفش خونریزی نیست، هدفش تسلط بر اموال و خانه ها و سرزمین دیگران نیست، اونا میشه طاغوت، بلکه هدفش دفاع از انسان هاست، دفاع از حقوق مادی و معنوی اوناست. صدور انقلاب منشنده، صدور انقلاب نهی از منکر جهانیست، اقامه قسط در سطح جهان، حتی حدی که بتونی دیگه. حالا اینجا توجه بکنین، یه نکته سوم این که پدیده‌هایی که چه مثبت چه منفی، چه خوب چه بد پیش میاد برای یک انقلاب، برای یک جامعه، یا حتی برای یک شخص، اینا رو سر و تهش رو قیچی نکنید، خودش رو مستقلن فقط ببینید و بعد شروع کنید به داوری و موضع گیری. همه اینا عقبه داره. قضایای کربلا و عاشورا یک حادثه خلق الصائنه نبود که مثلا یه مرتبه تا قبل از اینکه از مدینه حرکت کنن هیچ مشکلی نبود، یه مرتبه مشکل پیش آمد چون گفتن بیعت کنید، ایشون نکرد، بعد آمدن مکه و فلان، کل قضایا رو توی یا نیمروز عاشورا یا حد اکثر در او چند ماهی که ایشون از مدینه حرکت کردن آمدن مکه و بعد آمدن به سمت کربلا کوفه ببینید. اگر این قضایا ریشه هاش اصلا برمیگرده به صدر اسلام، چنانکه یزید وقتی که سر سید الشهدا رو آوردن جلوش با چوب میزد تو سر صورتشون، گفت که کاش بزرگان ما که در جنگ بدر به دست اینا، به دست علی کشته شدند، میبودن و میدیدن که ما انتقام امروز رو امروز گرفتیم. خلیفه مسلمی اون موقع هم حکومتی که دست یزید رسیده بود بزرگترین قدرت جهان بود، ابر قدرت بزرگ جهان، امام حسین با ابر قدرت جهان در افتاد. این از اونجا شروع شده. اگه قضایا رو همون لحظه ببینی اشتباه میکنی. انقلاب خود ما همین جنگ، بگن آقا بله شما مثلا اینو گفتین اینجوری کردین اینا، بعد یه مرتبه صدام حمله کرد. اینجوری نیست. اصلا قضایا به اصل انقلاب برمیگرده، بلکه به اصل دین برمیگرده. اینا دشمنان اصل این اصول هست، بهانه میارن، اسمش عوض میکنن، با اصلش مخالفن. قضایایی که در زمان سید الشهدا اتفاق میفته جالبه، نقل شده بعد از اینکه کاروان اوسرا برگشتن از شام آمدن به مدینه، حالا قبلا به ایمان اسیر رفتن ولی در برگشت خیلی محترمانه برگشتن، خود یزید مجلس ختم گیره برای امام حسین، فکر کرد یه قائل ختمه، گفت ما نگفتیم بکشن، ما گفتیم برن کلا بیارن، رفتن سر آوردن، خودش که زد زیرش. بعدم اولین مجلس روزه امام حسین رسمی رو یزید گرفت. اینا که روزه های یزیدی برای امام حسین مخواه، یک امام حسین ساخت که یزید هم میتونه برش رو مجلس بگیره، عزاداری کن. حسین به عنوان یک حادثه تو چند ساعت یک حادثه بدی اتفاق افتاده سو اتفاق میشده. نه آقا، میگه میفرماد مثلی لا یبایع مثله، نه که من با یزید بیعت نمی کنم، مثل منی هم در تمام تاریخ با مثل توی، با مثل اوی بیعت نخواهد کرد و همکاری نخواهد کرد. مسئله نهضته، مسئله شخصی نیست بین حسین و یزید. یزید آمد شخصیش کرد، که البته ایشون اشتباهاتی داشتن، افراد کردن، قانون شکنی کردن، کار ایشون درست نبود، ولی ما هم نگفتیم بلاها رو سرشون بیارن، مجلس کردن. این کاروان وقتی که برگشت به، میخوام عرض کنم روزه امام حسین هم دو جوره، میگن شیعه انگلیسی و شیعه علوی، شیعه علوی شیعه لندنی، اسلام آمریکایی، اسلام ناب، همون زمان هم بود الان هم هست. کاروان اصلا وقتی برمیگرده مدینه برای که بدونی اتفاقات رو مقطع نبینیم، اینا همه اجزای قطعات یک پروژه هم، پروژه کلی، صحبت یک انقلاب و ضد انقلاب، نهضت و ضد نهضت بود. وقتی کاروان برگشت، ابراهیم پسر طلحه، ابراهیم ابن طلحه ابن عبیدالله، آمد به پیش امام سجاد علیه السلام. اون جوان 20 چند ساله، اسیر، اون ضربات عظیم خوردن و خداوندشون رو حفظ کرد که مسیر اهل بیت ادامه پیدا کنه. سخت‌ترین دوره برای امامت به نظر من دوره امام سجاد. هیچ کس کارش به اندازه امام سجاد سخت نبود. اسلام ناب رو از زیر آوار رنج و شکنج و خون عاشورا و کربلا بیرون آورد. در شرایط اختناق، شدیدترین اختناق در تمام دورانها، که دیگر گودرباسی ها رو گذاشتن کنار، حسین رو کشتن، سرش رو بریدن، دخترهای پیغمبر رو به زنجیر کشیدن، دیگر تعارف رفت کنار. تو این شرایط کسی بتونه بدون این که سازش کنه و بدون این که بهانه بده به حکومت مکتب رو حفظ کنه، این واقعا یه معجزه است، یه کرامت بزرگ. بعد برگشتن ابراهیم میاد پیش امام سجاد میپرسه که من الغالب، کی برد؟ کی برد این جنگ کربلا و اینا رو؟ امام سجاد یک جمله گفتن فوق العاده مهم و دقیق که نشون میده اعماق قضایا تا کجاست. فرمودن که یکی دو ساعت صبر کن، اذا دخل وقت الصلاة فأذن و أقيمت تعرف من الغالب. یکی دو ساعت صبر کن، وقت اذان برسه، وقتی صدای اذان و اقامه بلند شد و دیدی که نتوانستند نام خدا و پیامبر را حذف کنند، اون وقت خواهی دانست که من الغالب، چه کسی پیروز شد. خیلی قشنگ برای انسان‌های با این کرامت. اونا پیروزی برای اونا ای که نگذاریم این کمالات اسلامی، ارزش‌های اسلامی رو که دارن یکی یکی ذهن میکنن، نفی میکنن، تحریف و تفسیر برای میکنن. هدف نهاییشون بود که دیگه اسم پیغمبر برده نشه. معاویه یه وقت گفته بود به دوروبریاش، گفت این عرب، این مرد عرب، اینا پیغمبر به معنی عرب چیز میگردن، نه پیغمبر. همون زمان هم قبایل بودند. وقتی پیروز شد پیغمبر، اول که باش یک سر مبارزه میکنه، وقتی پیروز شد و به قدرت منطقی و بعد جهانی، پیغمبر رو از بابی که عرب بوده بزرگ میداشتن، نه که پیغمبر خدا بوده، با بود پیامبریش مبارزه کردن. بعد آمدن سر سفره عربیت و عروبتش بنشینن و نام بخورن. این کاری بود که بنی امیه کرد از جمله. اینا معاویه وقت به یکی از بغل دستیاش موقع اذان صدا شنید، گفت ببینیم مرد عرب چقدر زرنگ بود، کاری کرده اسمشو کنار اسم خدا میارن، کاری کرده مردم باور کردن این واقعا از طرف خدا آمده، حرفاشو میگن حرفای خداست، یه کاری کرده اسمشو کنار اسم خدا میارن. دیگه تا حالا همچی آدم وی زرنگی دیده بودی؟ دیده بودی کسی به این زرنگی؟ معاویه میگه اون چقدر آدم پیچیده بود، باور کردن که این حرفایی که میزنه حرفای خداست، اسمش کنار اسم خدا هر روز میارن. اینا میخواستن برن تا تهش، یعنی صحبتش این که این گفتن بنی هاشمی جوریه، نمیدونم علی این جوریه، مشکل از حسن و حسینه، اهل بیت، این حرفا مشکل از اصل اسلام بود. متأخر اون رو نمیتونن بگن، به اینا حمله میکنن. امام سجاد فرمود پروژه شکست خورد. هدف اینا زدن اصل ریشه های اسلام و انقلاب و مکتب بود. ما نذاشتیم، پدرم نگذاشت. ما با چند ده شهید جلوی این بزرگترین توطئه و پروژه تخریب و خیانت و تحریف رو گرفتیم. اینا میخواستن دیگه کاری کنن اذان و اقامه هم حتی گفته نشه، و این دست غیب الهی بود که به دست که از آستین امام حسین علیه السلام بیرون آمد. امام حسین فرمود کار به جای رسیده، دیگه با سخنرانی و حرف و نامه و اینا فایده نداره، دیگه همه بهشون میگن میشنون محل نمیزنن، میخوان زندگیشون رو بکنن، میترسن. فقط دیگه یه راه مونده، دفاع از اسلام. باید من کشته شدم، باید خون من بریزه، چون خون بقیه بریزه فراموش میشه، خون منو نمیتونن پاک کنن. من کاری خواهم کرد که مجبور بشن یا تسلیم بشن یا خون منو بریزن. و این خون من کارنامه اینا رو خراب میکنه. با کشتن من بعدش دیگه نمیتونن هم پرچم اسلام دستشون بگیرن هم خلاف مکتب عمل کنن. راهی جز کشته شدن من نمانده. این که میگن امام حسین علیه السلام در روایت هم داریم این سوره فجر، امام صادق علیه السلام فرمودن تو نمازهای واجب و مستحب سوره فجر رو بخوانید، این سوره به نام حسین است. و از جمله او یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفسی که، ای شخصیتی که به مقام اطمینان و آرامش رسیدی، ارجعی الی ربک، برگرد به سوی پروردگارت، برگرد پیش ما. در حالی که دو خصوصیت داری، راویتا مرضیه، هم تو از خدا راضی هستی هم خدا از تو راضی است، دو طرف راضی هستی از هم، هم خدا عاشقت هم معشوقت، هم تو خدا را قبول داری هم خدا تو را قبول داره. شاید یک وجهش اینه که فجر منصوب به امام مسلمه. فجر یعنی وقتی که آفتاب روشنایی میاد تاریکی میره، محو شب. شاید اگه علتش بود که امام حسین علیه السلام با حرکتی که انجام دادن شب رو، با اینکه شب طولانی و سختی بود، به صبح رسوندن، ظلمت از بین رفت، با حسین خورشید حقیقت دوباره طلوع کرد، مردم فهمیدن این دو تا اسلامه. اگه امام حسین شهید نمیشد همه چی یک اسلام بود و او اسلام معاویه و یزید بود دیگه، تثبیت میشد تو دنیا. امام حسین نگذشت. امام حسین تاریکی ها رو، ظلمات رو از بین برد. امام حسین علیه السلام فجر بشریت، فجر تاریخ به تعبیر محققین. قضیه جنگ ما هم همینطور بود. قضیه جنگ ها کسی فکر کنه صدام صبح از خواب پاشود و گفت حمله کنه، اون اشتباهه. یا بگن آقا بله چون مثلا امام گفته صدور انقلاب و یه اینا حمله کردن. امام از قبل از انقلاب زمانش از سال 41 گفته بود که جهان اسلام باید آزاد بشه نه فقط ایران. اون موقع گفته بود رئیس جمهور آمریکا منفورترین آدم پیش ملت ماست. امام سال 41 و 2 اون موقع ها گفت که اسرائیل باید از بین بره. بعدم که صدور انقلاب خودش توضیح داد، بارها توضیح داد، چون بهانه می آورد شما گفتین صدور انقلاب، برای همین جنگ شروع شده، برای همین تحریم شدیم، برای همین آمریکا چیکار کرد. امام همون موقع گفت این معنی غلط رو از صدور انقلاب برداشت نکنم که ما می‌خوایم کشور گشایی کنیم، ما طرف صدور انقلاب. صدور انقلاب یعنی امر به معروف و نهی از منکر جهانی، دفاع از عدالت و قسط در سطح جهان، مبارزه با ظلم و کفر در سراسر جهان در حد توان. این اصلا وظیفه انبیاست، قرآن رو دستور میده. کجا از این فهمیدن که ما میخواییم کشوری دیگه حمله کنیم و خاکشون رو بگیریم و اشغال کنیم؟ امام میگه ما تمام کشورهای اسلامی رو مثل خودمون و با خودمون میدونیم، ما همه یک امتیم، همه کشورها همون جایی که هستن هستن، سرنوشتشون هم توسط ملت خودشون باید تعیین بشه. صدور انقلاب معنیش اینه، معنیش اینه که ملت ها همه بیدار بشن، خودشون رو از این گرفتاری ها نجات بدن، از تحت سلطه بیرون بیان، مخازنشون داره به باد میره و خودشون در فقر مطلق دارن زندگی میکنن، خودشون رو نجات بدن. صدور انقلاب اینه. صدور انقلاب داریم ما به ملت های جهان و به خصوص مسلمین و همه مستضعفین میگیم ببینید ملت ایران چیکار کرد، شما هم کار بکنید. این الگو میگین نمیشه، خب شد، ما کردیم، شد، شما هم انجام بدید. این صدور انقلابه. اما میگه بله ما همیشه گفتیم و همیشه خواهیم گفت که ملت ها بیدار بشن و از ابرقدرت ها، از زیر ظلم و سایه و چکمه اینا بیان بیرون و دست اونها رو از مخازن خودشون کوتاه کنن. ما آرزو داریم همه ملت ها و همه دولت ها این کارو بکنن. اینه. ولی ما کی گفتیم میخواییم حمله کنیم، جایی رو بگیریم، جنگی رو بندازیم، وارد مرزای کشوری بشیم؟ کی ما هم چیزی گفتیم؟ مگر خود مسئولینشون از ما کمک شما میدونه الان مستشارای ما که تو عراق یا سوریه رفتن ولی که رسما دولت عراق و دولت سوریه از ما کمک خواسته و ضمن این که اینا این تکفیریار سریعا بارها اعلام کردن هدف ما یه بیام تو ایران و عملیات کن بزنیم و آمدن هم و الا این که ما بایستیم بگیم خب حالا ما میخوایم انقلاب رو صادر کنیم ما میخوایم میام فلان کشور رو بگیریم. نه، امام گفت ما مستکبر نیستیم، ما مثل آمریکا و شوروی و انگلیس و اینا نیستیم، ما که نمیخوایم به جای شما رو بیرون بریزیم، خودمون به جای شما بشیم رئیس بقیه کشورها، ما کنار ملت‌های مظلوم این در برابر شما میستیم. گفت میگن ایران، همون موقع امام گفت میگن ایران میخواد امپراتوری درست کنه، امپراتوری ایران باستان رو دوباره با ایدئولوژی شیعه داره احیا میکنه. امام میگه ما دنبال چیزا نیستیم، ولی حالا که خیلی اصرارم دارید، بله ما میخوایم امپراتوری درست کنیم، تا امپراتوری مستضعفین جهان در برابر مستکبر دنیا بین ابرقدرت شرق و غرب، آمریکا و روسیه کمونیستی شوروی تقسیم شده، ما میخوایم یا قطب سوم ابرقدرت سوم باشیم، ابرقدرت اسلام، ابرقدرت مستضعفین جهان، حزب مستضعفین. ولی هرگز امام نگفت ما میام یک کشور رو اشغال میکنیم میگیریم و از این حرفا. و برای که دوستان بدونن که اصلا قضیه حمله صدام، حمله به ایران یه قضیه بود، اصلا قبل از اینکه امام این حرفا رو بزنه بعد از پیروزی و قبل از اینکه نظام انقلابی تو کشور مستقر بشه، حتی قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه، صدام تو فکر جنگ و حمله به ایران بود. من فقط دو تا سند که اخیراً دیدم خدمتتون عرض بکنم، اخیراً خوندم، یکی این که دو ماه از پیروزی انقلاب گذشته، بهمن 57، فروردین 58، این خواهش میکنم دقت کنه، میگن آقا شما تحریک کردید، جنگ و شما شروع کردید، هنوز دولت مانس بازرگانه، دولت موقت، وزیر خارجش ابراهیم یزدیه که اخیراً فوت کرد، رفته در سمینار کشورهای غیر متعهد ملاقاتی داشته با داره ایشون با صدام. اون موقع صدام رئیس جمهور عراق بوده دیگه، علیه حسن البکر کودتا کرد و خودش آمد سر کار. راوی کیه؟ نماینده عراق در سازمان ملل، یعنی آدم صدام. این قضیه رو اون موقع نگفته، بیست و چند سال بعد، حدود مثلا شاید 10-12 سال پیش در مصاحبه با الجزیره، شبکه الجزیره، این رو سریعا اعلام کرد. شخصیست به نام صلاح عمر علی، نماینده دائمی عراق، صدام حسین در سازمان ملل بود. میگه در حاشیه کنفرانس کشورهای غیر متعهد در هاوانا کوبا یه ملاقاتی شد بین وزیر خارجه ایران ابراهیم یزدی و صدام و من توی جلسه با بود، ما 3 نفر بودیم. این جلسه که تمام شد و گفته ها صحبت ها حرف شد و اینا، من آمدم از جلسه بیرون، به صدام گفتم که خب ما ظاهرا نباید از طرف ایران احساس خطری بکنیم، مسائل حل میشه، اینا مسائل هم که از قبل از زمان شاه بود حل میشه. بلا میگه تا من این رو گفتم، صدام برگشت گفت چی حل میشه، کی میخواد حل کنه، مگه ما میخواییم مسئله حل شه؟ دقت کنیم، گفت که الان وقته که ضربه سنگینی رو بزنیم به ایران و کمر اینا رو بشکنیم. انقلاب شده، ارتش فرمانده‌هاش تصفیه شدن، منحل شده، نیروی نظامی منسجمی ندارن، اقتصادشون به هم پاشیده است، مدیریت‌های حکومتی ادارات همه تعطیله، جنگ داخلی در ایران سر گرفته، خودشون با هم دیگه تو حکومت هم خودشون با هم دیگه درگیره، اون رئیس جمهور و بنیشتر و فلان رو یه خطن، اینا ها اون طرف ها یه خطن، تو حکومت در سطوح بالا درگیریه و و و و بهترین فرصت تاریخیه که بزنیم و ایران رو لتوپار کنیم و بخشی از ایران رو برای همیشه اشغال کنیم. درست شد؟ کی بوده؟ هنوز نه لانه جاسوسی رو ما گرفتیم، چون آقا لانه جاسوسی رو گرفتیم جنگ شروع شد. نه لانه جاسوسی بوده، نه جریان افتاده دست جریان‌های به حساب خط امام و انقلاب مثل شهید بهشتی و حرفا. حکومت دست مهندس بازرگانه، لیبرالای مذهبی، شعارشون سازش با آمریکاست، اصلا با مرگ بر آمریکا مخالفن، با مرگ بر اسرائیل مخالفن، میگن باید ما با آمریکا نزدیک شیم و زیر سایه آمریکا متا استقلال و احتراممون یکم حفظ بشه. دو ماه از انقلاب گذشته صدام از اون جلسه اومده بیرون، جلسه‌ای که طرف ایرانی حرفای مثبت زده، آمده بیرون میگه که اتفاقا الان وقتی که بزنیم جنگو شروع میکنیم. خب متاسفانه این مردک اون موقعا که نمیگفتن، 20 چند سال بعد آمد تو الجزیره گفت که اصلا از انقلاب پیروز شد صدام دنبال شروع جنگ بود. حالا یک سند باز مهمتر، چند ماه از این جلوتر، این خیلی وحشتناکه. هنوز انقلاب پیروز نشده، هنوز شاه سر کاره، صدام از جنگ ایران و عراق داره صحبت میکنه. اگر انقلاب پیروز شه، میگه اگه انقلاب خمینی پیروز شه، جنگ با جنگ با جلوش میگیره. راوی این سند که حسین نصره که از روشنفکرهای درباری بود با فره و اینا، البته شاید سالمترین روشنفکر دربار بود، آدم باسواد و ملایی بود و دیدگاه های تو حوزه فلسفه و عرفان و معرفت شناسی و تاریخ و تمدن و اینا دیدگاه های مثبتی داشت، ولی خب نوکر دربار و فره و اینا بود. این سالمترین روشنفکر دربار بود. این آدم در کتابی که در خارج کشور، هنوزم تو خارج از فره و با فره و اینا ارتباطش برقراره، هنوزم چیز نکرده که به خط حساب توبه و اصلاح و اینا، هنوزم میگه که نه. این تو کتاب خاطراتش که در امریکا منتشر شده اخیراً، ربطی به ما که نداره، میگه آبان 57، دو سه ماه قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه، من و فرح رفتیم سفر، فرح رفت عراق، اونجا صدام هنوز رئیس جمهور نشده بود، معاون رئیس جمهور بود، معاون احمد حسن البکر. همون سفری بود که فرح بعد رفت بودن آقای خویی، مرحوم آقای خویی، و امام هم خیلی ناراحت شد از اون جلسه و موضع گرفت بدون که اسم مرحوم آیت الله خویی رو بیاره، که موضع گرفت که مثلا یعنی چی میپذیریم و فلان، که میگه من با فرح رفتیم دیدن آقای خویی که مثلا بگیم که حالا آقای خمینی خیلی مهم نیست، ما روحانیت رو قبول داریم، متأخ خمینی رو قبول نداریم. ولی مسئله اصلی اینه، میخوام بگم، میگه یک جلسه ما داشتیم، من و که فرح بود و صدام معاون رئیس جمهور بود و موقع هنوز، و من انقلاب پیروز نشده. آقای موبایلاتون خاموش کنید، یک سر از اون زنگ میزنه و سرود میخونه. میگه تا رسیدیم صدام به فرح گفت که برادرم شاه چطوره حالشون. حالا شاهی که این همه اینا میگن که ما از قبل از مشکل ما شاه بود، برادرم شاه چطوره؟ برادر میگه خوب الحمدلله، خلاصه به دعای خیلی شما و دوستان و اینا و اینا شما من دارم میگم. بعد میگه صدام به شاه گفت، هنوز انقلاب پیروز نشده، گفت به برادرم شاه بگید تانگا رو بیار، تانکاتو بیار تو خیابون، برو رو جمعیت چند نوبت، اگر هر نوبت یه چند صد نفر رو بزنی اینا خفه میشن، و الا اگر این کار رو نکنی و الان چند صد نفر رو نکشی، دقت کنید، و اینا پیروز بشن، بعد 1,000,000 ایرانی و عراقی کشته خواهند شد. دقت کردی؟ میگه یا الان انقلاب رو سرکوب کن، نذار خمینی بیاد، نه ترس، با تانک برو رو جمعیت، همون کاری که خودش تو عراق میکرد. اگر الان چند صد نفر کشته نشن، بعدن اینا پیروز بشن، بعد 1,000,000 ایرانی و عراقی کشته خواهند شد تا بشه جلوی خمینی رو گرفت. ببینید هنوز انقلاب پیروز نشده، صدام تو فکر جنگه. اینایی که میگن چون امام گفت صدور انقلاب، یا چون انقلاب شد، یا چون لانه جاسوسی رو گرفتین اینا جنگ شد، راویاش هم هیچ کدوم این طرفه نیستن، همه جزء جنبه‌های مخالف انقلاب. حالا این موارد خیلی زیاده، حلقه های این زنجیر رو توجه داشته باشیم، اینا مورد مورد باش بررسی نکنیم. مثلا میگفتن همون زمان بله یک دو تا از مقامات ایرانی گفتن که عراق تیسفون و مدائن و بصره و اینا همه مال ایران بوده، حتی بغداد هم ایرانی ها ساختن. اصلا بغداد کلمه فارسیه، میدونید بغداد، بغ یعنی خدا، بغداد یعنی خداداد. شهر بغداد زمان بنی عباس ساخته شد با پیشنهاد و معماری ایرانی، اصلا شهری به نام بغداد وجود نداشت. زمان بنی عباس ساختن، گفتن پایت مرکز رو بیارید بغداد تو عراق که وسط امپراتوری اسلامی است که دیگه از شرق رفته تا مرزای چین، از غرب رفته تا جنوب اروپا، از شمال تا آسیای میانه تا نزدیکی سیدری و قطب، از جنوبم رفته تو اعماق آفریقا، بزرگترین ابرقدرت جهان دیگه. اصلا این جمله مال هارونه که خورشید بر سرزمین من غروب نمی‌کند، که بعداً ملکه انگلیس چند قرن بعد این همین عبارت رو به کار برد تو قرن 19. این جمله مال هارونه، گفت در کل سرزمین‌های ما دیگه خورشید غروب نمی‌کنه، چون ما اطراف کره زمین در اختیار ماست. قدرت اول جهان بودن اینا دیگه. بعد میگه یکی از ایرانی ها گفته عدن مال ماست، یمن، بغداد مال ماست، کجا مال ماست. حالا اولا یه حرفا که حرف مفته که همه میزنن، اون طرف هم میگن یه دقا فلانجا مال ماست فلانجا، چون اینکه خود صدام مگه نمیگفت محمره و اهواز و خوزستان و اینا همه مال ماست، کجا مال ماست، کجا مال ماست. و بعد خیلی جالبه، صدام وقتی که حمله کرد گفت که ما تا من پس فردا در اهواز و خرمشهر مصاحبه میکنم، مصاحبه ای آمد کرد اطراف خرمشهر. بعد میخواست خبرنگار ازش پرسید که چند تا سوال دیگه هم داریم، صدام همیشه که میرفت سوار هلیکوپتر بشه گفت الان وقت ندارم، چند روز دیگه تو تهران مصاحبه میکنم. اینجوری بود، مثل منافقین رجوی به نیروهاش گفته بود که هفته دیگه تهران، فعلا مسئولیت ها رو تقسیم کنید که هر کسی مسئول کدوم استان و چی کاری، مسئولیت ها رو تقسیم کرده بودن. تو زندان هم به این زندانی هایشون تو زندان ها پیغام داده بودن ما آمدیم، شغل به اینا تعیین کرده بودن. که امام سال 64 وقتی منافقین و نیروهای صدام حمله کرد با پشتیبانی و آمدن تا نزدیکای کرمانشاه و تو بیمارستان مجروح رو، بیمار رو از روی تخت مینداختن پایین، آتش میزدن میسوزوندن شد. میدونی با قاشق توی حدقه چشم بسیجی انداخته بودن زنده، چشمشو با قاشق در آورده بودن زنده زنده منافقین. بعد اونجا امام اعلام کرد هر کس جزء ایناست و هنوز میگه با اینا هست و معتقد به جنگ مسلحانه است، هر کس بگن حتی اگه مخالف ما هن، امام گفت اگه مخالف جمهوری اسلامی اشکال نداره ولی مسلحانه نه. اگر کسی بگه که با وجود این همه خیانت و ترور و جنایت و حالا هم که اینا با نیروی دشمن حمله کردن به خاک کشور، محاربم یعنی همینه دیگه، چیه محارب؟ طبق نص صریح قرآن. امام گفت بهشون میگن هر کس بگه که همچنان با اینا هست و به این روش مسلحانه معتقده، ولی اگه مخالف خمینی هم هست باشه، کار مسلحانه نکنه، بلای خیانت. اونجا بود و قضیه میگن قضیه سال 67 بود و اینا بعضیشون از تو زندان ها شورش کرده بودن و اصلا آمادگی شغلاشون رو تقسیم کرده بودن بعضی ها. حتی خیلی هاشون توبه کردن گفتن ما مخالف جمهوری اسلامی نیستیم، اشتباه کردیم، یا گفتن مخالف هستیم ولی اهل جنگ مسلحانه و ترور و اینا دیگه نیستیم. و اینا همه بخشیده شدن، آزاد شدن. اینا که گفتن ما الان هم اینا بیان ما با اینا مسلح میشیم میجنگیم، هزاران نفر رو کشتن همون صبح به همون یک دو ماه هفته های آخر جنگ. دوباره حالا 17,000 ترور و جاسوسی و خیانت و تو همین تهران اسنادشون هست دیگه، موشک میزد عراق اینا گراشو میدادن. بعد داره یه فیلم پخش کرد تلویزیون، دادن دیدین یا نه که دارن پول میگیرن از بچه‌ها؟ دیدین حتما، به نام گرد میگم گربه ها چی بود، قشنگ نشستن مسئولین سازمان منافقین نشستن رو برن بچه‌ها طرفای نیروهای صدام نشستن دارن اینا میگن که ما اینقدر ترور کردیم تو این هفته، اینقدر آدم کشتیم، اینقدر از این رزمنده ها آمدن پشت جبهه مثلا ترورشون کردیم، بعد موشک به شما گرا دادیم موشک بزنید. میگه پیروز موشک زدید تو تهران، تو قم، تو کجا گرا، اینجاها اینقدر گراهاشو باید اصلاح کنید، تهران زدید کنار پل گیشا، داره میگه رسما میگه زدید کنار پل گیشا باید این فاصلهش اینقدر بیاد ایبرتر ایبرتر تا بخوره به فلان جا. یا اصلا جاسوس و خائن از این علنی‌تر و واضح‌تر وجود نداره که. بعضی طرف هم کیسه کیسه پول میگیرن که اینجا آدم بکشن. حالا کسی گفته آقا مدائن تیسفون بغداد اینا مال ما یا عدن مال ایران بوده زمانی، امام از این موزه وارد نشده اصلا چطور انقلاب، معنیش این نیست که اینا یک زمانی مال ما بوده. حالا خب یک زمانی هم ما ایران مال کسی دیگه بوده، مگه میشه برگشت به هزار سال پیش که آقا کجا مال کجا بوده؟ اصلا بحث سرزمینی نیست، بحث قومی و نژادی نیست، بحث انقلاب و ضد انقلاب، انسان و ضد انسان، ضد بشر، بحث عدل و ظلمه. اونا برشن همینا رو بازی دارن. اون سعدون حمادی که تو این دوره بعد باز دولت نماینده دولت عراق بود در سازمان ملل، چند تا جمله از این برابر پیدا، آقا اینا گفتن فلان ناجن. خب اینا امام هم همون موقع بارها گفت منظور ما از صدور انقلاب این چیزا نیست و روشنه که منظور ما چیست. این که عرض میکنم حلقه های مختلف یک زنجیر به همش توجه کنید. زمانی که جنگ داره شروع میشه، مخصوصا برای دوستانی که سنشون کمتره اون زمان نبودن، دارم عرض میکنم تو همون چند ماه، تو همون ایامی که صدام حمله کرد، همون زمان 7-8 تا حلقه توطئه در داخل کشور داشت اجرا میشد که بعد که اسناد لانه به دست آمد، لانه جاسوسی آمریکا فتح شد، نشون میداد پشت همه اینا هستن. یکیش گفتن داخل حکومت این جریان لیبرال مذهبی، مرحوم بازرگان و همین یزدی و تیپا، نهضت آزادی ها و ملی مذهبی ها، اینا رو باید تقویت کنیم به عنوان حربه علیه او. حالا نه به خود اینا هم خیلی علاقه ندارن، اینو بدونین مثلا آمریکا از این علیه او استفاده میکنه، از کسی که نزدیکتره، قابل استفاده تره، نفوذ پذیره یا نفوذیه، از این استفاده میکنن علیه جبهه اصلی انقلاب ولایت فقیه امام. بعد که اونا رو بزنن عقب، بعد خود اینا رو مثل یک دستمال کثیف میندازن دور. اینا رو که نمیگن شما بیا سر کار، اینا رو هم قبول ندارن. اینا رو تا وقتی قبول دارن که علیه اونا باشن. همیشه دو تا قطب درست میکنن، الان هم همینجوره. میگن مثلا الان در انقلاب در جمهوری اسلامی دو گروه هن، افراطیون و میانه روها. از اول انقلاب همین رو میگفتن، برید اصلا دانه رو ببینید. بعد میانه روها رو که آدمای ذلت پذیر و سازش کارن، اونا اصلا به پشیزی ارزش برای اینا قائل نیستن، منتها چون خودشون مستقیم نمیتونن بیان تو میدان علیه او جریانی که بهش میگن افراطی عمل کنن. تو دهه 60 هم همینطور بود، میگفتن جمهوری اسلامی دو گروه، یکی افراطیونن به رهبری خود خمینی، یکی میانه روها هستن مرحوم بنس بازرگان فلان فلان. بعد احترام برای اینا قائل میشن، احترام سوری برای که اونا رو بزنن، یعنی از لج و کینه اوناست که اینا احترام ظاهری پیدا میکنن، ولی شما برایشون مثل یک دستمال بیشتر نیستید. اینا خیال میکنن خودشون ارزش دارن که اونا بهشون احترام میذارن. شما ارزشی ندارید اصلا پیش اونا، شما دستمالید، شما یه ابزارید. تا وقتی بتونن به دست شما او رو بزنن، امام رو بزنن، میکنن این کارا. وقتی که نتونن رو شما هم معامله میکنن، اگه به هدف برسن شما رو دور میندازن. اینا شما میگن خودشون محترمن تو جهان، احترام داریم، برای ما آمریکا و انگلیس فرانسه به ما احترام گذاشتن، جلسه گذاشتن. اینا برای شما احترام قائل نیستن، اینا از لج امام و از ترس انقلابیون واقعی که اینا بهش میگن افراطی، از لج اونا به شما چی میکنن که میخوان بگن که آقا اینا دو گروهن، شکاف بندازن. و الا اگر اونا نباشن، افراطیون نباشن، شما بنزه کف کفششون رو برشون ارزش ندید. به شما هیچ احترام، شما قابل احترام نیستید. از افراطیون میترسن به قول خودشون که به دست شما او رو بزنن. بعد که بزنن شما رو سری میزنن تو دستشوی. همه جای دنیا همین کاری کردن. اینا باور میکردن خیالشون خودشون محترمن پیش آمریکا و غرب و اینا، عزت و احترام دارن و اونا با این آقا دارن میگن با میانه روها مشکل ندارن، با افراطیون مشکل دارن. این مسئله رو دقت کن، تو این دوران یکی داخل حکومت شکاف انداختن، میخواستن این جریان میانه رو و غربگرا و سازشکار رو تو حکومت جمهوری اسلامی تقویت کنند، اما نه برای خودشون، برای تضعیف اصل سیستم نظام، برای تضعیف امام و انقلابیون. یعنی اینا رو جوری و تا وقتی تقویت کن و حمایت کن ازشون که اونا به اونا بشه ضربه زد. این هم بزیاره. یعنی نگاه به اینا نگاه ابزاریه، احترامش هم ابزاری و موقت. اینا فکر میکنن احترام واقعی بهشون قائلن. اینا علج انقلابیون به شما احترام میذارن، ولی که از شما علیه اونا استفاده کنن. اگه اونا نبودن شما بنده یه بند کفشن در این ارزشی ندارید اصلا، مگر در حد نوکر. همون کارهای شاه رو برگردید بکنید. گفتن یه کار کنیم موقعیت سیاسی لیبرالای مذهبی تو حکومت حفظ شه، ولی نظام یعنی امام تضعیف شه و تجهیزات نظامی و تجاری کلن تعطیل، قطع واردات، قطع، و همه اموال ایران رو در بانک‌های آمریکا توقیف کردن، میلیاردها میلیاردها دلار و پولایی که شاه و فرح دزدیدن با خودشون بردن، جواهرات و پول‌ها میلیاردها دلار، یه عالمه سرمایه کشور بردن. توطئه دیگه شروع کردن به هم ریختن مناطق مرزی، دعوای قومی و مذهبی. اینه برای دوستانی که سنشون کمه دارم میگم. قبل از اینکه جنگ شروع بشه شروع کردن در کردستان تجزیه طلبی، خلق کرد. همین کار که الان در کردستان عراق دارن میکنن، خلق کرد. من سوال میکنم چرا قضیه کردا در کردستان عراق تا الان مطرح نشد؟ تا دیدن داعش دیگه شکست خورده و داره حذف میشه، یه مرتبه قضیه کردستان رو مطرح کردن. چون هنوز از اون توطئه بیرون نیامدی، توطئه بعدی. خب این خودشون مگه نمیدونن این نطفه یک جنگ تو منطقه است؟ مگه نمیدونن این یعنی تجزیه 4 تا کشور، تجزیه ایران و عراق و سوریه و ترکیه؟ میدونن. اسرائیل پشتشه، آمریکا پشتشه، اروپا پشتشه، یعنی اروپای منظور انگلیس و فرانسه و اینا، اروپای بیچاره هم تو دست اینا است. ملت‌ها و دولت‌های اروپا اصلا تو چنگ اینا. من وقت دانشگاه سوئد جلسه داشتم، استاد علوم سیاسی دانشگاه سوئد راجع به دموکراسی و فلان این حرفا صحبت می‌کردیم در سوئد، گفت آقا من یه چیز خصوصی به شما بگم، کل سوئد دست 14 تا خانواده است. کل سوئد، یعنی هیچ اتفاق اقتصادی سیاسی در این کشور نمی‌افته مگر اینکه این 14 تا خانواده با هم دیگه یه جوری توافق کنن. واخ اصل این 14 تا خانواده 5 تا خانواده که جایی که قضیه جدی میشه، این 5 تا خانواده باید تصمیم بگیره. این 5 تا خانواده هم هیچ تصمیم جدی بدون اجازه سفارت آمریکا و صهیونیستای اونجا نمیگیرن. تمام شد. ما اینقدر مستقلیم. یه سوئد که میگم مستقل و بی‌طرف، ما اینجوری. شروع کردن در کردستان همون موقع در خلق بلوچ، بلوچستان به اسم خلق بلوچ، خلق عرب در خوزستان به اسم خلق عرب، به اسم خلق ترک آذربایجان، خلق ترکمن تو ترکمن صحرا، خلق نمیدونم کرد در کردستان، همینجور شروع کردن جنگ مسلحانه. کمونیستا و ساواکیا با هم کار میکردن، کمونیستا و سلطنت طلبان با هم. بعد اسناد جزیرانه در آمد که پشت همه اینا لانه سفارت آمریکا و سازمان سیاه است، تو همه اینجا حضور داره و ترور جنگای تجدید طلبانه که خشنترینش در کردستان بود که هزاران شهید اونجا دادیم. این هم یک تر. پس ببین، یک تر تو حکومت دفاع از لیبرالای مذهبی علیه امام که اونا افراطی هم، اونا میانه روه. یک تر قضیه مصادره اموال ایران، تحریمای بانکی، اونا از همون موقع شروع شده، اصلا اینا ربطی به هسته‌ای نداره، از همون اول انقلاب شروع شد. هم بعد یکی دو سال تحریما شروع شد. بعد شروع کردن طرح بعدی، حمله نظامی آمریکا به ایران تو قضیه تبس. اگه هالیوود بود بعدی تبس 100 تا فیلم ساخت که تو دنیا جایزه بگیره. اینجا اصلا براش مهم نیست یا ارزش نداره. آقا آمریکا رسما بهترین کماندوهای تاریخش رو با پیشرفته ترین تجهیزاتش فرستاد که از پایگاهاشون تو عربستان، تو اسرائیل، تو مصر، نه آمدن از جاهای مختلف ناوگاناشون، یه همینا که تو فیلمای هالیوودی میبینی واقعیش. منتها اشتباهش این بود فکر کردن پیروزیاشون مثل فیلمای هالیوودیه، فکر کردن ایران مثل کشورهای دیگه‌ایه. بعد حالا جالب اصلا نتونستن بیان تهران غلطی بکنن، خودشون تو بیابونای تبس خودشون هم ترق و ترق به هم دیگه خوردن و طوفان شن و ایزد به او و اوزد به او و چاپششون سوختن و بقیه هم رفتن. اینا وقتی در رفتن تازه بعدن ایران فهمیدن تو ایران که ایران آمدن به حساب حمله کردن و خودشون ترتیب هم دیگه دادن و رفتن. اصلا کسی نمیدونست که اینا آمدن، که آمدن هواپیما و هلیکوپتر تق و تق به هم دیگه خوردن و بعد ترسیدن، چاپشون سوختن، پیغام پس قام، سازمان سیا، پنتاگون، ارتش آمریکا و فلان، ارتش های منطقه، رژیما، سرویس‌های اطلاعاتی، اینا همه زدن. و بعد که رفتن مسافرها دیده بودن که اینجا چهار تا اتوبوس رو فدی خبرایی مسکه. بعد امام گفت که شما فکر میکنید ما که اصلا نفهمیدیم که شما حمله کردین و آمدین و حمله کردین و شکست خوردین و رفتین، از دشمن فرعی شکست خوردین و رفتین، ما که اینا رو نمیدونستیم، ولی رو بدانید شنهای طبس مأمور خدا بودن. درست نگاه کنید به صحنه، اینا یک صدام این کارا رو میکنن تو دنیا، حکومت ها رو سرنگون میکنن، یک صدام این کارا رو میکنن، دنیا رو عوض میکنن. چجوری هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم؟ خب حمله نظامی هم کردن، اینا همه قبل از جنگه، فکر کردن هالیوودیه، مثل فیلم ها یک آمریکایی میاد 6600 نفر رو میکشه، سالم سالم میره، فقط یک ریگی مثلا تو کفشش میره، اینا اونم در میاره، فکر کردن اینجوریه. بعد آمدن کل اروپا و متحدین و نوکران منطقهیشون رو وارد تحریم ایران کردن و فشار رو ایران. بعد آمدن روی احزاب داخلی سرمایه گذاری کردن، منافقین، از منافقین مجاهدین خلق بگیر، توده‌ای، چریکای فدایی، کمونیست تا سلطنت طلب، از ملیگرا تا تجزیه طلب، چون ملیگرا که نمیتونه تجزیه طلب باشه، ولی اینا هر دوشو با هم جمع کردن، از مرجع تقلید، بیت مرجع تقلید تا چریک کمونیست، از سالاکی و سلطنت طلب تا لیبرال تا ملیگرا، همه رو کنار هم اتحادیه ایجاد کردن آمریکا. یک موردش کودتایی بود از پایگاه شهید نوژه، باز کودتا کردن. اصلا هر روز مشکل بود. دهه 60 به قول یکی از رفقای ما شهید شد، میگفت که فلان شبا که میخوابم زمان جنگ، میگفت شبا که میخوابم نمیدونم فردا صبح انقلاب هست یا نیست، یک خبری شده اشغال کردن، کودتایی، کاری، چیزی، هر شب که میخوابم فردا صبح دوباره از اول دوباره با شروع کنیم، میبینیم انقلاب کجا در خطر بدوی. هزار جور فشار و درگیری، بازی قضیه بازار مشترک و اینا، بعد قضیه گروهک ها، هر روز تو خیابونا درگیری، اعتراض تو دانشگاه. اما تو همین دانشگاه تهران، دانشکده علوم مال بیشتر چریکای فدایی بود، کمونیستا بود، ببخشید دست منافقین بود، مجاهدین خلق بود، دانشگاه فنی دست چریکا بود، فدایی بود. این انقلاب فرنگی که میگن اینا دانشگاه رو تعطیل کردن، اینا باعث شدن دانشگاه تعطیل، امام دانشگاه، یک سره درگیری. بعد از اون طرف دموکرات کومله منافقین توی کردستان می جنگیدن، سر می بریدن، از این طرف اطلاعی و بیانیه هاشون توی دانشگاه تهران توضیح می کردن. وقتی که درگیری شد، از توی اتاق گروه های دانشجویی وابسته به اینا RPG بیرون آمد، RPG هست، از تو دانشگاه، یعنی تو اتاق مربوط به انجمن دانشجویان مسلمان مال منافقین و مال کمونیستا، گروه های مختلف، از تو اتاقی هم نارنجت مسلسل RPG آوردن بیرون. اینجوری کاری هر روز تو خیابونا درگیری، بعد هم که دیگه جنگ مسلحانه رو شروع کردن. و اتفاق دیگه هم این بود که بنی صدر آمد سر کار و حکومت رو کلن دوشقه کرد. اصلا هدف بنی صدر تو جنگ، بنی صدر که با جنگ نسرش میشون لباس نظامی میپشید، میامد جلوی تلویزیون مصاحبه میکرد، کسای دیگه داشتن می‌جنگیدن و اصلا نمی‌ذاشت سلاح برسونن به نیروهای مردمی، که یه وقتی دیگه بچه‌ها بدون سلاح تو خرمشهر و تو شهرها اینا می‌جنگیدن با سلاح سبک. می‌دونیم توی خرمشهر با کوکتل مولوتوف بچه‌ها جنگیدن مثل زمان انقلاب، اصلا بهشون نمی‌دادن. بعدن آمدن اینا رفتن به نامه گرفتن از فرمانده ارتش لشکری که اونجا بود که برن، گفت ما اینجا اصلا داریم، به ما از طرف رئیس جمهور دست دادن به هیچ کس ندیمیشید، اگه میخواید هرچه بریم تهران. نامه گرفتن رفتن تهران، میگفت آمدیم به پایگاه ارتش که انبار سلاح بود، نامه رو نشون دادیم، گفتیم که آقا این نامه رو فرمانده ارتش اونجا نوشته که ما اینجا اصلا بریم. گفت بله، به ما هم دست دادن هر کس این نامه رو آورد بهش اصلا ندیم، سر به سر به ما می دستی رو بده. بعد میگه که ما بچه های رفتن دیوار انبار اسلحه رو از تو خیابون بغلی خراب کردیم، چند تا کامیون اسلحه هرچی بود برداشتیم، بعدم دیوار رو دوباره ساختیم. و انگار اسلحه دزدیدم از خودمون، بچهای مثلا رزمنده اینا، رفتیم منطقه، بعد به اونا گفتیم آقا دیوار تون خراب کردیم، دوباره هم سرش عین قبل ساخت. همین چند شب پیش دیدم یکی از سردارای اون منطقه اون وقت میگه که بعد اینا اومدن پیش رهبری که اون موقع رئیس جمهور بود، گفتن آقا اجازه می‌خواستیم از شما اجازه بگیریم، اسلحه به ما نمیدن، ما اسلحه خونه ها رو بزنیم مصادره کنیم. گفت بهشون خندید، گفت شما که دیشب یه کارو کردین، حالا میان از من اجازه میگیرین؟ یعنی اسلحه نمیدادن. اصلا بنی صدر میخواست جنگ تبدیل بشه به حذف جریان امام به خط امام، هدفش این بود. اصلا به فکر جنگ و سرزمین و مردم و این چیزا نبود، هدف اصلیش این بود بهشتی رو بکوبه. مدام سخنانه میگه همون موقع که بله در داخل کشور یک کسانی هم که موافق پیروزی ما در جنگ نیستن، پیروزی ما رو خطرناکتر از پیروزی دشمن میدونن، علنی نمیگن ولی اینا با نیروهای مسلح مخالفن، اینا مدام رئیس جمهور را و ارتش را و نیروهای مسلح رو میخوان تضعیف کنن و هر روز یک دروغ میسازن و اینا. منظورش کی بود؟ بهشتی بود، رهبری بود، مرحوم هاشمی بود، اینا رو میگفت دیگه، که اون موقع تو خط مقدم مقاومت در برابر این جریان های سازشکار به خصوصی سه نفر بودن، یعنی حزب بود و به خصوصی سه نفر، همش علیه اینا بحث میکرد. این میخواست تبدیل کنه به جنگ تصفیه نیروهای امام و خط امام، هدفش زدن صدام و زدن امام بود بیشتر. مردم رو تحریک میکرد، ما بعد سخنرانی میکرد که مردم ما میخوایم بریم مسئله جنگ رو حل کنیم، اینا نمیگذارن و نیروهای مسلح رو تضعیف میکنن، نیروهایی که تو جبهه اند اگر روحیشون پایین بیاد تغییر بشن، بهانه جویی بشه، شایعه سازی بشه، نمیتونن بجنگن. حالا اصلا کی به نیروهای مسلح کی اهانت میکرده؟ اصلا دروغ، دروغ مطلق. با تو مشکل دارن، این میگن با ارتش مشکل دارن، با ملت مشکل دارن، با جنگ مشکل. مثل سر همین قضایی اخیر هنوز هم از آخه یکی از مشکلات روش تحریف دعواها صورت مسئله رو عوض کردن، سر یه چیزی دیگه به تو انتقاد دارن، به دروغ میای میگی دعوا سر یه چیزی دیگه است. مثلا سر همین قضیه 20 سال، نمیخوام تشبیه کنم آقا، بلا تشبیه، میخوام مثال بزنم. سر قضیه 20 اعتراض چی بود؟ این بود که آقا چرا دستور فرهنگ و آموزش پرورش و اینا رو با نگاه های لیبرالی و مادی خلاف اسلام در یک مواردی، او هم سازمان ملل وابسته، تحمیل کنه و شما برید تعهد بدید لازم الاجرا با بودجه خودمون و شروع کنید به گزارش دادن، اصلا خلاف قانون اساسیه. چرا نهادهای رسمی رو دوزید؟ صورت مسئله این بوده. بعد بعضی آقایون آمدن گفتن که توهین شده به معلم ها، به معلم ها توهین شده، ما توهین به معلم ها نمیگذاریم. اصلا این چه ربطی داره به توهین به معلم ها؟ این که میگن آقا دستور آموزش پرورش تو نباید از غرب بگیری و تعهد بدی با بودجه خودت و مخفیانه نهادهای قانونی دور بزنیم، این چه ربطی داره به توهین؟ کی توهین به معلم ها کرده؟ او کار دیگه روش یک اسم دیگه بگذار تا بتونی بکوبیش. مثلا بله دو گروهی من، یه ضد جنگ، یه طرفدار جنگ. کی طرفدار جنگه؟ یه عده مخالف تحریمن، میخوان تحریما برداشته بشه، یه عده میخوان تحریما بمانه. کی طرفدار تحریمه؟ چرا صورت مسئله رو دروغ میگید؟ اینا عوام فریبی نیست؟ هم موقع منافقین میامدن میگفتن که ما بخوایم اینو ببینیم، طرف مقابل ما اینو میگه، دروغ. نه آقا تو اینو نمیگی، تو اونو میگی، ما هم اونو نمیگیم، ما هم اینو داریم میگیم. چرا عوض میکنه صورت مسئله رو؟ چرا دروغ میگی؟ بنی صدر میگفت که ما میخوایم بجنگیم، نیروهایی در اینجا هستن ضد ارتش، ضد نیروهای مسلح، ضد رئیس جمهور. دیگه اون زمان ها به آقای بهشتی خیلی منفور شده بود، به شما بگم از آقای بهشتی نمیشد دفاع کرد. من یادمه دیگه توی فضاهای سیاسی اینا بچه ها میگودن آقا بهشتی دیگه بلش شد، از بس توهین و حمله و هر روز تیتر روزنامه ها و چماق به دست، مرتجع تئوریسین فاشیستا، ایدئولوگ چماقداران، اینقدر میگفتن بعد تو حکومت راست دروغ که اصلا خود بچه های ما این به شک افتاده بودن، میگفتن یه خونه داره که از این ور به اون ورش با ماشین باید برن، بعد کم کم یادم بعضی بچه های خود ما میگفتن که آقا بهشتی ولش کن، مثلا بهشتی یکم مشکوک، ما نمیفهمیم، نمیشه هیچ همه حرفا دروغ باشه بره بهشتی، از بهشتی دیگه دفاع نمیشه. این که امام میگفت بهشتی مظلوم بود، آقای بهشتی روسی یک رفت یکی از شهرستان بره سخن میکنه، جلوی ماشینش خر کشتن. آقای بهشتی هم آمده بود گفته بود خیلی تشکر میکنم، حتما حیوان دیگه نداشتن دوستان، خیلی ممنون. دانشگاه الان سخنرانی میکنه، همین تیپای منافقین و بنی شدیا و لیبرالا و تیپا شعار میدادن کیش کیش بهشتی، اصلا نمیدونن حرفی تا میگه بسم الله الرحمن الرحیم فوشش میدادن او میگردن. آقای بهشتی خیلی آدم خونسرد و منطقی بود، خیلی باطل گفت دوستان میدونین من میخوام چی بگم هو میکنین یا همتون ندانسته هو میکنه، بذارید جمله ام تمام شه بعد هو کنه، هنوز که نمیدونم من چی میخوام بگم که. خب این جدسازی های همین گروهک ها واقعا اثر کرده بود. آقای بهشتی کسی جرات نمی‌کرد دفاع کنه. صورت مسئله رو اول آقا اینا مخالف علمن، ما موافق علمیم، اینا طرفدار انزوا در جهانن، ما طرفدار اتصال در جهانیم، اینا نمیدونم طرفدار تحریمن، ما ضد تحریمیم. اینا خب چرا اینجوری حرف میزنن؟ آقا چه دروغ میگی؟ نقطه اختلاف رو دقیق بگو چیه. اصلا این جمله که تحریم ها نعمتی است ازش باید استفاده کنیم، این جمله مال امامه. بعضی از اینا مسخره میکنن تو صحبتشون، میگن بله یک جریان طرفدار تحریمن، کاسبان تحریمن. آقا جون این جمله مال امامه، تو وصیت نامش دو بار میاره، تو سخنرانیش 10 بار بیشتر آورد، گفت تحریم رو دشمن ظالمانه کرده، اما دو برخورد با تحریم دارید. یک، تسلیم بشید. دو، اتفاقا بگید حالا که تحریم شدیم شروع میکنیم خودمون ابداع و اختراع و مشکلاتمون رو حل میکنیم. این یعنی تمدن سازی. یعنی تحریم درسته که تهدیده، اما در اینا یه فرصت هم هست. من به شما بگم این کشورهایی که قدرت‌های جهانی شدن امروز همشون با این مشکلات شروع، تمام انقلابایی که در دنیا شده بلافاصله یک جنگ برشون تأمین شده، همه انقلابا. انقلابی که بعدش جنگ نباشه ما نداریم در دنیا، در تاریخ باید بخونید. و بعد انقلاب مستقلی که تحریم نشه، همین چین که الان ابرقدرت اقتصادی جهان شده با 1 میلیارد و جمعیت که سرریز جمعیتش از جمعیت ما بیشتره، تهدیدها رو کت فرصت. مقامات چین میگن که ما نزدیک 30 سال تحریم بودیم توسط همین غرب، و تحریمی که ما شدیم از تحریمی که شما ایرانی ها شدید سخت‌تر بود، منتها مقاومت کردیم. ما 30 سال تحریمی سخت‌تر از شما رو به ما تحمیل کردن همین غربی ها، نتونست ما مقاومت کردیم، شروع کردیم همه چیز رو ساختن، مشکلات بروکراسی رو یکی یکی حل کردن، به خودمون اتکا کردیم. رهبران چین میگن ما تحریم ها رو تبدیل کردیم به فرصت. اگر این تحریم ها نبود ما نمی جنبیدیم، اگر نمی جنبیدیم این اقتصاد فعلی الان چون اقتصاد اول جهانه، تمام بازارهای آمریکا هم جنسای چینیه، چه برسه به بقیه؟ مگه فقط ما تحریم شدیم؟ خیلی مشکلات دیدیم، تا به بمب اتم نرسیم نمیذارن ما هیچ کاری بکنیم، اصلا خطر حمله به چین وجود داره. 20 سال تحریم های اضافی سر مسئله هسته‌ای تحمل کردیم، غیر از تحریم های دیگه. بعد هم به بمب اتم رسیدیم، هم اقتصادمون شکوفا شد، حالا اقتصاد غرب و آمریکا به ما وابسته است، میخوان سر به تنمون نباشه ولی نمیتونه، چون بازارهای اون هم دست ماست. الان آمریکا به ما بدهکاره میلیاردها دلار، اینجوریه. او به بعضی از مقامات ما، این مقامات چینی، گفتن آقا ما بیشتر از شما تحریم شدیم، سخت‌تر از شما تحریم شدیم، چون اگه بمب اتم نداشته باشی ممکنه بهت حمله کنن. الان هم بمب اتم داریم، هم جزء ابرقدرت هم اقتصاد اول جهان. یعنی می‌خواست بگه شما ایرانی‌ها سسولین، شما چرا اینقدر هی میگین و میترسین، هی آی تحریم آی تحریم، طبیعیه این مسئله. میگفت شما چرا میترسین این حرفا، راه رشد همینه. و السلام علیکم و رحمت الله.